ما 30,36,37. ویژگی این سامانه اینه که شما به دو شکل میتونید با ما در ارتباط باشید، یا پیامک ارسال بکنید و نظرتون رو در مورد مباحثی که داره خدمتون تقدیم میشه بفرمایید، یا عبارت چشمنداز رو برای ما پیامک کنید، دوستان باهاتون تماس میگیرن و نظرتون به صورت صوتی ضبط میشه و در برنامه پخش خواهد شد. شب بخیر شنوندگان عزیز و محترم، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی. سلام و درود بر شما آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای نیکزاد، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
سپاسگزارم. من همیشه میگم جناب آقای دکتر کنعانی مقدم همراه همیشگی برنامه چشمانداز هستن، ازشون بی‌نهایت سپاسگزارم. آقای دکتر، ما داریم در مورد سرفصل‌های سند چشم‌انداز صحبت می‌کنیم، به ویژه در حوزه سیاست‌های کلی نظام. از نظر شما به عنوان یک کارشناس خبره در این حوزه، کدام یکی از شاخص‌های اقتصادی جایگاه بالاتر و مهمتری دارند در سند چشم‌انداز؟
خواهم دور که مصادرید سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میشه، عملا ریل گذاری رسیدن به اهداف و آرمان‌های چشم‌انداز رو مشخص می‌کنه. در این راستا ما سیاست‌های ابلاغی داریم که بخش مهمی در رابطه با رسیدن به اهداف اقتصادی است، از جمله سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هست که به صورت قانون هم تصویب شده و تکلیف چارچوب اقتصادی رو مشخص میکنه و در این رابطه بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش تعاونی رو ریل گذاری میکنه برای رسیدن به اهداف. سیاست های دیگه هستش که پشتوانه این سیاست ها قرار میگیره برای رسیدن به اون شاخص هایی که در سند چشم‌انداز هست، مثل سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که عملا الان جزو دستورهای کار هست، و سیاست‌های برنامه‌های 5 ساله که برای برنامه 4م، 5م و 6م این سیاست‌ها توسط مجمع تشکیل مسئولیت نظام تنظیم شده و با ابلاغ مقام معظم رهبری در دستور کار دولت قرار می‌گیره. خب اینها شاید میشه گفت دو بخش عمده اهداف اقتصادی هستند که در رسیدن به اون آرمان‌ها و چشم‌انداز اثرگذار هستن. اگر بخوایم خلاصه برای مردم عزیزمون توضیح بدیم که چه شاخص‌هایی در این مسائل اقتصادی برای چشم‌انداز مطرح هستش، یکی اعداد و ارقامی هست که شاخص‌ها رو تعیین می‌کنه، یکی روش‌ها و مؤلفه‌های رسیدن به این شاخص هاست. مثلا در مؤلفه‌ها ما بحث اقتصاد مردمی و اتکاب حضور مردم در اقتصاد و گسترش مردم در امور اقتصادی کشور مطرح هستش، دانش بنیان بودن که از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی هستش یکی از مسائل مهمی است که ما باید بهش توجه کنیم، اقتصادی که درون‌زا باشه و برون‌نگر باشه از مؤلفه‌های دیگری هستش که اتکاب منابع مالی و انسانی که در کشور هستش یکی از اصولی است که ما رو میتونه با اون اهداف و آرمان‌ها برسونه، و شاخص‌های مختلفی که به هر حال هم توی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هست هم در اصل 44 که به عنوان مثال ما باید نزدیک به 25% از تولید ناخالص ملیمون به بخش تعاون تعلق بگیره که میتونه این در مسیر مردمی شدن و توزیع ثروت و امکانات بسیار مؤثر باشه. اما از نظر عددی بخوایم بگیم، با توجه به اینکه در برنامه 5 سال 6م همین مطرح شده، شاید 5 تا شاخص عددی رو بتونیم به عنوان مثال بیاریم. یکی این که ما نرخ رشدمون به طور متوسط باید 8% باشه در طول برنامه. خب این وقتی این نرخ رشد مثبت میشه، نشون دهنده این که چرخ اقتصاد داره به سمت پیشرفت و توسعه و نوسازی و مسائل اقتصادی بهتر حرکت میکنه و این میتونه قابل اندازه‌گیری باشه و کاملا قابل نظارت هست. یکی دیگه بحث 8% دوم بحث نرخ بیکاری هست که ما باید کاری بکنیم که نرخ بیکاریمون به 8% برسه و حتی کمتر. و خب وقتی این نرخ کاهش پیدا میکنه، نشون دهنده اینه که تعداد بیکاران کمتر میشه، اشتغال بیشتر هست، تولید در حال رشد هست و اون فاکتورهای اقتصادی که در بحث کسب و کار هستش نشون دهنده این هست که ما به سمت اهدافمون داریم حرکت میکنیم. شاخص بعدی که 8 باز اون هم هستش اینه که ما بتونیم نرخ بهره بانکی رو انقدر کاهش بدیم که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش تولید قرار بگیره و این بتونیم به زیر 8% این رو برسونیم و باعث بشه که این تسهیلات با نرخ سود کمتری در اختیار تولید کنندگان واقعی قرار بگیره. یه 8% دیگه هست که بحث تورم هست که ما باید تورم تکرمی بشه و به زیر 8% بتونیم این رو برسونیم که خب یکی از شاخصهای مهم اقتصادی برای رسیدن به این که مقام اقتصادی و علمی رو در منطقه ما به دست بیاریم این است که ارزش پول ملی حفظ بشه، تورم کاهش پیدا کنه و باعث بشه که رونق اقتصادی در کشور شکل بگیره. یه بحث دیگه ضریب جینی هستش که هرچی این ضریب کمتر باشه از 0.3% به پایین، حاکی از این است که عدالت اجتماعی، توزیع ثروت، فاصله طبقاتی داره کاهش پیدا میکنه و این یکی از شاخصهای مهمی است که نشون دهنده رشد و توسعه یک کشور هست. هرچی این نرخ پایین‌تر بیاد به نفع ماست، هرچی بالاتر بره نشون دهنده فاصله طبقاتی و عدم توزیع مناسب ثروت در کشوره.
تمام مواردی که فرمودید آقای دکتر در سیاست‌های کلی دیده شده، این اعداد اعداد مشخصی است، به قول شما قابل محاسبه است.
بله.
به عنوان یک کارشناس بفرمایید با توجه به ظرفیت دولت، بالاخره دولت‌های مختلفی آمدن با میزانی از توان در اجرا، نظر شما چیه در این باره که این اهداف به نظر شما با توجه به واقعیت‌های موجودی که در طول سال‌های گذشته و برنامه‌های 5 ساله‌ای که اجرا شد با هر کیفیتی، این اهداف بلند پروازانه ای نبوده، اهدافی بوده که واقعی دیده شده، توان دولت ها برای تحققش کم بوده؟
خب ببینید وقتی دولت ها میخوان رأی مردم رو بگیرن، سعی میکنن شعارهای مطرح بکنن که بیشتر آرزوها و آمال اونها برای دست یافتن به آرای مردم هسته و شاید به عبارتی سعی میکنن یک تابلوی زیبایی رو نمایش بدن که بتونن آرا رو کسب کنن. اما وقتی سر قدرت می‌نشینن و دولت رو تشکیل میدن، موانع مختلفی در مقابلشون قرار میگیره که نمیتونن به اون هدف ها برسن. شاید غیر واقعی بودن شعارها عمدتاً مشکل اصلی باشه، چون ما وقتی چشم‌انداز رو داریم، برنامه های 5 ساله مصوب رو داریم، سیاست های ابلاغی رو داریم، قاعدتاً شعارها باید در همین چارچوب ها گفته بشه که تحققش امکان پذیر باشه. نکته بعدی این هستش که دولت ها سعی میکنن که با امکاناتی که در اختیارشون قرار میگیره بیشتر دنبال این باشن که وعده هایی که به مردم رو دادن عملی بکنن و شاید این باعث میشه که بعضی از برنامه ها و سیاست ها مخفول بمونه. ما میدونیم که سیاست های اصلی 44 سیاست های زیربنایی و زیرساخت اقتصادی کشور هست و حتی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر همین اصل 44 ترسیم شده. خب ما وقتی اون اصول رو در اصل 44 پیگیری نکنیم با همه ابعادش و بعضی از بخشهاش رو اجرا کنیم، خب قاعدتا اقتصاد مقاومتی رو هم نمیتونیم اجرا کنیم و قاعدتا خیلی از شعارهایی که داده شده عملی نمیشه و مشکلات مختلفی هم خب وجود داره. در بحث‌های برنامه‌ریزی استراتژیک وقتی استراتژی‌ها مشخص میشه، خب بحثی از تحت عنوان قیود استراتژیک که این قیود استراتژیک موانعی هست که ما رو نمیذاره از همه توانمون استفاده کنیم. به فرض ما در یک منطقه قرار داریم از نظر ژئوپلیتیکی که همیشه منطقه درگیر مناقشات بین کشورها و مسائل مختلف بوده. خب این قیود ژئوپلیتیک و حتی ژئوستراتژیک مانع از این میشه که ما اون اهداف آرمانهایی که داریم رو و حتی قدرت ملی که داریم رو به کار بگیریم. یا قیود دیگه، حالا قیود ژئوکالچر بهش میگن، یعنی فرهنگی، یا قیود ژئواکونومی که قیود اقتصادی هست، همه اینا ممکنه مانع از این میشن که شما بتونی همه توانی که دارید در کشور رو انجام بدیم. به عنوان مثال الان مسائلی که در اطرافمون هستش و موانعی که از نظر بین المللی ایجاد میشه، خب ما نمیتونیم این نفت رو بفروشیم و پولش رو خرج توسعه کنیم. یا به عنوان مثال همین ارزش دلار که الان تو بحث مختلف مطرح هستش، از نظر اقتصادی بخوایم بررسی کنیم، اولا کشور ما کشوری است که بدهی خارجی نداره، منابع عظیم نفت و گاز و انرژی داره، منابع معدنی داره، در یک موقعیت بزرگ تجارت جهانی قرار داره به لحاظ چهارراه عبور کالا از ایران و منابع انسانی و منابع مختلف داره. این موانع رو به نظر میسه که دولت‌ها باید درک صحیح ازش داشته و متناسب با این درک صحیح شعار بدن، مطالبات مردم رو بالا ببرن و دنبال این باشن که مطالباتی رو مطرح بکنن و آمال آرزوهایی رو بگن که متناسب با امکانات کشور باشه و قیود ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و قیود دیگر رو در نظر بگیرن که چقدر توان ملی ما برای رسیدن به اون اهداف هست و متناسب با توان ملی و قدرت ملی سعی کنن که برنامه هاشون رو ارائه بدن و این برنامه ها باید در چارچوب اسناد بالادستی، سیاست کلان و چشم‌انداز باشه.
بسیار خوب، بی نهایت ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی، با تون خداحافظی میکنم. خب گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی. از نظر ایشون سه شاخص خیلی خیلی مهمتر هستند در سند چشم‌انداز و جایگاه ویژه‌تری دارن. به سه عدد 8 اشاره کردن. اول این تکلیفی که سند بر عهده در واقع دولت‌ها گذاشته و تبیین کرده، تکلیف کرده، و اون هم رشد 8% اقتصاده که سالانه 8% رشد باید محقق بشه. دوم نرخ بیکاری به زیر 8% برسه. سوم نرخ بهره بانکی به زیر باز 8% باید برسه. و چهارمین مسئله که حالا اضافه شد بر اون سه شاخص، نرخ تورمه که باید به پایین تر از 8% برسه. دولت ها باید تلاش بکنن این اعداد رو محقق بکنن. از نظر آقای دکتر کنعانی مقدم این مسیری است که سند چشم‌انداز تبیین کرده و پیش رو قرار داده برای کاهش فاصله طبقاتی. در بخش دیگری از صحبت‌هاشون جناب آقای کنعانی مقدم در مورد ویژگی‌هایی که سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام تعریف کرده برای اقتصاد کشورمون، این که اقتصاد با درون‌زا باشه و ویژگی بعدی مردمی بودن اقتصاد، و توضیح دادن که حالا به هر حال 25% از سهم اقتصاد باید از آن تعاونی‌ها باشه و این اقتصاد مردمی باشه به عبارت دقیق تر، و مردم و نهادهای خصوصی بتونن سهم بیشتری از اقتصاد رو داشته باشن. این میتونه یکی از ویژگی های اقتصاد پویا باشه که از نظر آقای دکتر کنعانی مقدم در سند چشم‌انداز و سیاست های کلی دیده شده. اتکا به منابع داخلی در کشور، اما از منابع مالی و منابع انسانی و ظرفیت هایی که وجود داره، به طور مشخص در سند چشم‌انداز این عبارت استفاده از ظرفیت های داخلی برده شده. و نکته بعدی که مورد اشاره آقای دکتر کنعانی مقدم قرار گرفت، دانش بنیان بودن اقتصاده و اینکه مبادلات اقتصادی، مراودات اقتصادی و اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد میفته، لاجرم اینه که بره به سمت دانش بنیان بودن و دانش محوریت پیدا بکنه در این مناسبات، و زیرساخت‌های اقتصادی کشور مبتنی بر یافته‌های دانش بنیان باشه. همه آنچه که در این گفتگو گفته شد و مورد اشاره قرار گرفت، در واقع اشاره بود به سرفصل‌هایی که در پس سند چشم‌انداز قرار گرفته، تبیین شده و برنامه‌ریزی شده براش، پژوهش روش صورت گرفته و در واقع درج پیدا کرده تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ شده. یعنی می‌خوام بگم این اهداف همه مشخص شده است، روش رسیدن به این اهداف متفاوته در دولت‌های مختلف. آنچه که شنیدید از زبان جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، نظر شما چیه؟ نظرتون رو در مورد این مباحث برای ما به صورت پیامک ارسال بکنید به سامانه 30036 37.
سند چشم‌انداز، مرجع و ملاک جهت‌گیری کلان کشور. سند چشم‌انداز مبنای طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور. چشم‌انداز.
وقتی سند چشم‌انداز رو در واقع دقیق‌تر و جستجوگرانه تر پی میگیریم، به فهرست بلند بالایی از سرفصل‌هایی میرسیم که در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مسیرهایی رو تبیین کرده برای دولت‌های مختلف که در قالب برنامه‌های 5 ساله توسعه بتونن به اون اهدافی که در سیاست‌های کلی نظام تکلیف شده برسن. ما در برنامه امشب تلاش کردیم که سرفصل‌های سند چشم‌انداز رو واکاوی بکنیم و از اون سند تک برگی فراتر بریم، ببینیم پس این سند چه سرفصل‌هایی تبیین شده. با فهرست بلند بالایی شما مواجه میشید. ما تلاش کردیم بخشی از این سرفصل‌ها رو مرور بکنیم و ببینیم که در سند چشم‌انداز و در سیاست‌های کلی نظام چه سرفصل‌هایی مورد توجه قرار گرفته. بی نهایت متشکرم که برنامه امشب رو همراهی کردید. چشم‌انداز هر جمعه ساعت 9 شب از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37. ما همه تلاشمون رو میکنیم که به شکلی پژوهش محور و ریشه‌ای به صورت علمی مباحث مرتبط با سند چشمانداز 1404 رو مورد بررسی قرار بدیم، حالا که تقریبا میشه گفت کمتر از 7 سال به زمان مقرر در سند چشمانداز باقی داریم و سال 1404 سال پایانی سند 20 ساله کشور. متشکرم از همراهیتون، به اتفاق سایر همکارانم در برنامه چشمانداز، من علی نیکزاد باهاتون خدافظی میکنم. شب بخیر.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرد بانان عرص، دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان، آرش کمان به نهد زمین، تا هست این بیشه پر از شیران، بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو، در عرش با دوام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، عرض برم دامش دنید، دشمن به زیر کامتان، ای نامداران بهشت، ره روان راهست، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و اوستاد، تا هست غرور است و شرف، جاوید ماند و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این باقی ماست. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، تبریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج FM، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ایران. هر روز با شما رادیو اقتصاد. آسمان از نو، زمین از نو، صبح از نو، روز از نو، روز از نو. ساعت 6:30 صبح. ساعت 8 صبح. رویش. ایستگاه 98. ساعت 9 صبح.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی. ساعت 10 صبح.
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت.
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار. خط بازار.
ساعت 11. بفرمایید. ساعت 17.
من می‌خوام بیشتر از اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
می‌خوام مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی فهمیدن سریع‌تر جلو بره.
روی موج خبرهای روز اقتصادی.
روی خط اقتصاد.
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد.
ساعت 19. اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر. روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد.
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد. یا ساعت 20.
شب آفتابی.
ساعت 23.
شب
مجموعی از برنامه‌های مختلف برای سلیقه‌های متفاوت. موجب افتخار ماست که برنامه مورد علاقتون رو پیگیری کنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
میتوان هر روز و هر شب روی لب لبخند داشت. میتوان با کهکشان این جهان پیوند داشت با امید و عشق دنیا جای خوبی می شود. می توان هر لحظه رؤیاهای بی مانند داشته. جواب محبت های آدم ها رو به موقع بدیم، محبت های تاریخ گذشته عطر و طعم اصلی را نخواهند داشت. از اینکه محبت خودتون رو از ما دریغ نکردید بی‌نهایت سپاسگزاریم. یک بار دیگه خدمتگزار شما بودیم در رادیو اقتصاد و به خود میبالیم. انشاءالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حال